بحث در اقوال واجب تخییری بود، قول سوم قول صاحب کفایه بود که واجب تخییری را دو قسم کرد. قسم اول این بود که جامع ذاتی بین افعال واجب باشد. قسم دوم این بود که کل فعل واجب باشد به صنف وجوب، لا یجوز ترکه الا الى بدله. در این قسم دوم فرض می شد که هر فعلی ملاک مستقل دارد، ولی امکان استیفاء ملاک همه این افعال نیست. مرحومای خویی فرمودند که این تصویر خلاف ظاهره، دلیل واجب تخییری است که وجوب تخییری رفته از روی جامع انتزاعی احدها، و این هم از اوهام است که ما بگوییم تضاد در ملاکات افعال هست. در خود افعال تضاد فرض میشه بین قیام و قعود، تضاد هست، اما بین ملاک افعال تضاد باشد که قابل استیفاء نباشند، این ملحق به انیاب اقوال هست. خب این فرمایش های خویی قابل مناقشه است. مرحوم آخوند تصویر ثبوتی کرد، نگفت ظاهر واجب تخییری قسم دوم است. قسم دوم یک تصویر ثبوتی بود برای وجوب تخییری و فی الجمله هم قابل قبوله. منتها ما اشکالمون این بود نگید وجوب تخییری صنف وجوبه، لا ینبغی لا یجوز ترکه الا الى بدله. نه، می شود وجوب مشروط، واجب است این فعل علا تقدیر ترک اون اطراف دیگر. اما این که بگیم فرض نمی شود این قسم دوم، دلیلی نداریم بر ابطال فرضیه قسم دوم. چرا تضاد در ملاکات را ما انکار کنیم؟ خوردن عسل و خوردن عرصه و خدمتتون که خربوزه مثال معروف است که ممکن است هر دو را بخوریم، اما ملاک خوردن خربوزه با ملاک خوردن عسل با هم قابل استیفاء نیستند. مولا گاهی میگوید یا شربت بیار یا دوغ بیار، هر دو هم ملاک داره، ولی مولا میبینه که حالا خودش معدهش گنجایش خوردن هم شربت و هم دوغ نداره، آوردن شربت و آوردن دوغ که محال نیست، ممکنه. چه مشکلی دارد که مکلف هم آب بیاورد هم دوغ بیاورد و هم شربت؟ امکان استیفاء ملاک هر دو وجود ندارد، این هیچ محذوری ندارد، مخصوصا ملاک های عقلایی و یا ملاک های شرعی و تعبدی که این قوانین تکوینی برش حاکم نیست. در فرض تقارن هم که بخواهد همزمان دو فعل را ایجاد کند، ممکن است ملاک در یک فعل مشروط است استیفاءش به عدم تقارن دیگری. مثلا ملاک اقرقبه در فرض تقارن با صوم استیفاء نمی شود، ولی ملاک صوم در فرض تقارن با اقرقبه هم استیفاء می شه. ولذا اگر مقارن هم انجام بدیم باز نمیتونیم هر دو ملاک رو استیفا کنیم، اما ملاک یکی قابل استیفاءه. حالا یا فرض دیروز که مطرح میکردیم که در فرض تقارن 50% هر کدام از این دو ملاک قابل استیفاءه، یا فرض امروز ما که در جزوه هم نوشته ایم که ممکن است ملاک در عتق رقبه به شرط عدم تقارن معل صوم باشد، ولی ملاک در صوم لا به شرط باشد. وقتی در کنار هم مقارن هم عتق رقبه می کنیم و صوم می کنیم، خب ملاک صوم تحصیل میشه، چون ملاک صوم لا به شرط از تقارن با عتق رقبه، ولی ملاک عتق رقبه استیفا نمیشه چون ملاک او به شرط لای از تقارن با اطعام است. اشکال عقلی نداره تصویر دوم مرحوم آخون. نه، اون بخش از کلام مرحوم آخون رو ما قبول کردیم که باید مرحوم آخون به جای سنخ و وجوبن بگه وجوب مشروط. اتفاقا برداشت مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم آخون اینه که در قسم دوم وجوب مشروط است. ما تفسیر کردیم، گفتیم مرحوم آخون میگوید وجوب مشروط نیست، سنخ وجوب فرق میکنه. ما اشکالمون به مرحوم آخون این بود که بگید وجوب مشروط است در قسم دوم، اما اینکه قسم دوم محال است خلاف ظاهر ادله است، این اشکال ها به مرحوم آخون وارد میشه.
من تصدیق
به ظاهر کردم، گفتم وجوب مشروط است، ظاهر دلالت. نه، بالاخره مرحوم آخون تصویر ثبوتی کرد.
برای چی واجب مشروط میگن؟
بله،
برای چی میگن واجب مشروط؟
مرحوم آخون
نمیدونم، خلاف ظاهر ادله.
به هر حال قسم دوم میخواییم ببینیم خلاف، یعنی قسم دوم ممکن است یا ممکن نیست. قسم دوم ممکن است، منحصر هم که نیست واجب تخییری به قسم دوم تا بگویید خلاف ظاهر عدل است. یک تصویر ثبوتی و اشکالی ندارد. تصویر ثبوتی هیچ محظوری ندارد. قول رابع، قول محقق عراقی هست. محقق عراقی فرموده است که اینطور تصویر کنیم واجب تخییری را، بگیم وجوب عتق یعنی وجوب سد باب عدم بر عتق من بعد الجهاد. عدم عتق دو نوع، عدم عتق که مقرون است به وجود اطعام، عدم عتق که مقرون است به عدم اطعام. ما دو حسه داریم برای عدم عتق. عدم الاتق در کنار عدم الاطعام، عدم الاتق در کنار وجود اطعام. مرحوم محقق عراقی میگه مولا از ما خواسته است این عدم اتقی که مقارن عدم اطعام است صد بکنیم. اما عدم عتقی که مقارن است با وجود اطعام، نه، صد او، صد باب او لازم نیست. نتیجه این میشه کسی که اطعام میکنه تکلیف مولا را امتثال کرده، چون ترک کرد باب عدم عتق مقارن عدم الاطعام را، امتثال کرد باب عدم الاطعام را. اون عدم الاطعامی که مقارن عدم الاطعامه ترک کرد. این عدم الاطعامی که الان میبینید، این عدم الاطعامی است که مقارن با وجود اطعامه. مولا از ما نخواسته بود که این عدم الاطعام مقارن وجود اطعام را هم سد کنیم، سد باب بکنیم برا. خب از اون طرف در رابطه با اطعام هم همینطور میگه سد کرد باب العدم علی الاطعام، العدم المقارن لعدم. من اگر اطعام بکنم یا عتق بکنم، هر دو تکلیف رو امتثال کردم. دو تا تکلیف تعیینیه، یکی به سد باب عدم عتق الا عدما مقارنا لوجود الاطعام، یکی هم امر به سد باب اطعام الا عدما مقارنا لوجود الاطعام. اما خدا نیاره اون روز رو که نه اطعام بکنم نه عتق برقم. دو تا تکلیف رو اتیان کردم. چرا؟ برای اینکه نه سد باب عدم کردم بر عتق رقبه، نه سد باب عدم کردم بر اطعام، چون هر دو عدم فرض اینه که مقرون شدن به عدم دیگری. اگر هر دو را بیاورم امتثالم، یکی را بیاورم باز امتثال هر دو، یعنی کسی که عتق میکنه دو تا امر رو امتثال میکنه، چون سد باب عدم مقرون به عدم دیگری میکنه. بله؟ کسی که هم عتق میکنه هم اطعام میکنه، بلاخره خواسته مولا رو از امتثال کرد. چرا؟ ببینید، نه لا به شرط دیگه، گفت باب عدم عتق را، اون عدمی که مقرون است به عدم دیگری صد کن.
اما نه به شرط مقرون،
بلاخره من عدم عتق مقرون به عدم اطعام منصف شدی دیگه. کسی منصف نمی کنه این عدم را که هر دو را ترک کنه. اگه هر دو را ترک کرد، هم عتق را ترک کرد هم اطعام را، صد نکرد باب عدم عتق مقرون به عدم اطعام. و سد باب چه فرق می کند؟ هم عتق واجب است هم اطعام واجب است. دو تا وجوب است. اگر شما هر هم عتق بکنیم هم عتق بکنید هم اطعام، هر دو امر رو به سد باب عدم من بعض الجهات رو امتثال کردید. ولی اگر هر دو را ترک کنید، دو تا تکلیف رو اتیان کردید. چرا؟ ولی یک تکلیف این است که باب عدم عتق را که مقرون است به عدم الاطعام صد کن، شما صد نکردید. از این طرف باب عدم الاطعام را که مقرون است به عدم الاطعام صد کن، اون را هم صد نکردید، چون باب هر دو عدم مفتوح است و منصد نیست. بعد محقق عراقی میگه لازمه حرف ما تعدد عقابه، چون دو تا تکلیف اسیان شد. الا ان یقال چون مصلحت واحده هست و فوت شده مصلحت واحده ولذا عقاب متعدد نمیشه. این بیان محقق عراقی. این فرمایش محقق عراقی خلاف ظاهر ادله وجدانن در واجب تخییری وجوب نرفته رو سد و باب العدم، وجوب رفته رو اطعام علا نحو تخییر. ما دو وجوب نداریم، وجوب یک وجوب داریم رفته روی افق اول اطعام. ما برای توجیه این وجوب که نمیتوانیم به راه های غیر عرفی کشیده بشیم، ولیکن یک دست محقق عراقی توجیه کرد واجب تخییری را به این توجیه غیر عرفی و این کار درستی نیست. این هم پیشنهاد شما، فعلا پیشنهاد محقق عراقی رو داریم بررسی میکنیم. دو تا وجوب تعیینی، وجوب نفسی، دو تا وجوب نفسی منطقه، نه وجوب عرف. وجوب سد باب عدم بر عرف الا من حیث العدم المقرون به وجود الاطعام، سد کن باب عدم را بر عرف مگر اون عدمی را، عدم العرفی که مقرون است به وجود الاطعام، او را لازم نیست سد کنید. اینجوری میگه و ها کذا در مورد اطعام. دو تا وجوب تعیینی به این نه، و محقق عراقی در بحث قاعده اشتغال بر اساس همین توجیه ها قائل شده به وجوب احتیاط در موارد شک بین تعیین و تخییر که نمیدانیم آیا واجب است عتق رقبه تعیینن یا عتق رقبه اول اطعام تخییرن. ایشان قائل به اصالت التعیین شده است که این بحث رو فعلا مطرح نمی کنیم. قول دیگر، قول خامس در رابطه با وجوب تخییری، قول مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای بروجردی، این قول اینه، میگن اصلا متعلق وجوب احدهمای مصداقی. این رو توضیح بدم، ما یک احدهمای مفهومی داریم، این عنوان احدهما، مفهوم احدهما، یکی احدهمای مصداقی داریم، یعنی واقع احدهما، نه مفهوم احدهما. همونی که محقق اصفهانی نام آن را فرد مردد می گذارد و می گوید مفهوم فرد مردد بل حمل شایع وجود ذهنی متعین دارد، اما مصداق فرد مردد محال است، چون الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه. ما در خارج فرد مردد نداریم، چون وجود عین تشخص معنا ندارد که ما در خارج وجود غیر متشخص داشته باشیم، وجود مردد داشته باشیم. محقق نائینی و مرحوم آقای بروجردی گفتن اتفاقا همین فرد مردد بالحمل شایع، همین متعلق وجود. چطور؟ فرمودن که یک وقت بحث اراده تکوینیه، یعنی صرف قدرت میکنیم در انجام فعل، بله در اینجا، یا صرف قدرت میکنیم در عشق تعیینن، یا صرف قدرت میکنیم در اطعام تعیینن. صرف قدرت در عهد و همای مردد معقول نیست، اما یک وقت بحث وجوبه، وجوب مشکلی ندارد، وجدانن تعلق میگیرد به فرد مردد. یعنی شما در ذهن خودتان، حالا مثال وجوب رو بگذارید به جا شوق تکوینی، نه اراده تکوینیه به معنای صرف القدره، نه صرف القدره محال است به غیر فرد معین تعلق بگیرد، اما وجوب یا شوق نفسانی اینها می تواند به فرد مردد تعلق بگیرد. برای اینکه روشن بشه مثال میزنیم به شوق. میگن گاهی انسان شوق داره به یک فعل معین، میگه شوق دارم آب بیاشانم، گاهی شوقش مستقر نیست بر شرب ما، مثل رقص نور که این نور تبادل میشه، ثبات نداره. تا میخوای نگاه کنی بگی این لامپ روشن است، میبینی از این لامپ رد شد، رفت لامپ دیگر روشن شد، همینجوری هی میچرخه این نور در این لامپ ها. شبیه این حالت در شوق انسان هست. شوق تعلق میگیره گاهی به خصوص شرب ما و مستقر میشه بر این، گاهی نه، ثبات نداره، استقرار نداره. میگه دوست دارم شرب ما یا شرب لبن را، یعنی استقرار پیدا نمی کنه این شوق بر خصوص شرب ما یا بر خصوص شرب لبن. و لذا شما شوق دارید به شرب الماء و شرب لبن، نه اینکه به مفهوم احد و هما شوق دارید. مفهوم احد و هما که نه شکم رو سیر میکنه نه تشنگی رو برطرف میکنه، به واقع احد و هما شوق دارید، اما شوق دارید به یک واقع غیر ثابت غیر مستقر. و لذا میگن علم اجمالی هم همینه، یه وقت میگید زید آمد، یه وقت میگید میدانم، یا زید آمد یا امر آمد، یعنی علمتون استقرار نداره بر خصوص مجیء زید. و لذا فرمودن که وجوب تخییری تعلق میگیرد به احد و همای مصداقی، یعنی بالفرد المردد المصداقی. نه به مفهوم فرد مردد، نه به مفهوم احد و هما، به واقع احد هما، همون واقع غیر ثابت، یعنی واقع غیر مستقر، واقع متزلزل. مفهوم احد و هما که ملاک ندارد، مفهوم احد الفعلین که مصلحت ندارد، مصلحت در شرب ما است و یا و در شرب لبن. خب وقتی مصلحت در شرب ما است و در شرب لبن، شما شوقتون تعلق میگیره به شرب ما و شرب لبن، منتها به نحو غیر مستقر، میگه دوست دارم، یا دوست دارم یا آب بیاشامم یا شیر. گفتن اراده به معنای اراده تکوینیه، ای صرف القدره، بله صرف قدرت نمیشه بکنید در احد و همای مردد. بالاخره شما وقتی دارید می آشامید یا آب می آشامید یا شیر. اما در مثال شوق و وجوب، نه شوق دارید به شرب، شوق دارید یا میگید دوست دارم یا آب بخورم یا شیر بخورم. اینی ارید و الانکه حک احدب نتن، عنوان متعلق شوق عنوان احدهما نیست، اون واقع احدهماست. واقعا شوق دارد یا این دخترش را بدهد به موسی علیه السلام یا اون دخترش را، نه عنوان احدهما. حالا اینجور فرمودن مرحوم محقق اصفهانی آمده اشکال کرده، گفته آقا فرد مردد که ما نداریم در خارج، مفهوم فرد مردد یعنی مفهوم احدهما که فرد مردد نیست. مفهوم احدهما یک وجود ذهنی و یک مفهوم روشنی دارد، مفهوم احدهما، مفهوم احدهما یعنی احدهمای مفهومی، مفهوم احدهما که مشکل ندارد. شما میخواید بگید واقع احدهما، فرد مردد مصداقی. آخه فرد مردد بالحمل شایع لا هویت له ولا ماهیه، وجود عین تشخصه. مگه میشه وجود غیر متشخص ما داشته باشیم؟ در خارج یا ما زید داریم یا ام، فرد مردد بین زید و ام که ما در خارج نداریم، ولذا این تصویر شما غیر معقول است. ما میگیم جناب محقق اصفهانی، اولا از این که شما اعتراف کردید عنوان احدهما، مفهوم احدهما، این وجود ذهنی معین دارد و میتواند متعلق وجود باشد، وجود تعلق بگیره به عنوان احدهما، از این مطلب شما ما خرسندیم. ولی چرا شما زیر بار این مطلب نمی روید و نخواهید رفت که عنوان احدهما متعلق وجود باشد، مبنای دیگری دارید؟ ولی در این بحث در اشکال به مرحوم نائینی اعتراف کردید که می شود مفهوم احدهما متعلق یک صفت نفسانیه باشد یا یک صفت اعتباریه باشد. اینجا اعتراف میکنید ولی خودتان زیر بار این مبنا نمی روید و متعلق وجوب را عنوان احدهما نمی دانید. ولی در اینجا این رو در اشکال به مرحوم نائینی اعتراف کردید که عنوان احدهما مشکل ندارد، میتواند متعلق صفت نفسانیه یا صفت اعتباری مثل وجوب باشد. حالا به این کار نداریم. راجع به این بخش از کلامتون که فرمودید فرد مردد مصداقی ما محال است داشته باشیم، جناب محقق اصفهانی، اولا مرحوم نائینی و همینطور آقای بروجردی اینا نگفتن ما در خارج فرد مردد داریم. بحث در اینه که شوق طرفش مستقر نیست، نه اینکه در خارج ما فرد مردد داریم. ما در خارج غیر از شرب ما و غیر از شرب لبن چیز دیگری به نام فرد مردد نداریم. هیچ کس ادعا نمی کند که ما در خارج فرد مردد داریم. ادعا اینه که شوق در تعلق به این شرب ما و شرب لبن استقرار ندارد، ولی دام میگه دوست دارم یا آب بیاشامم یا شیر بیاشامم. عدم استقرار در طرفیت شوق، این چه ربطی داره به این بحث فلسفی که الفرد المردد لا هویت له ولا ماهیه؟ پس این اشکال شما وارد نیست. ثانیاً اجازه بدید، نه شما میگید ما در خارج شرب ما داریم به طور معین، شرب لبن داریم به طور معین، فرد مردد نداریم. مگر مرحوم ناینی گفت ما فرد مردد داریم در خارج؟ در نفس شما شوق، در نفس شما در مقام تعلق به شرب ما و شرب لبن استقرار ندارد. یعنی این دو مفهوم رو در ذهن تصور کردید، اما شوق تعلقش به این دو مفهوم استقرار پیدا نکرد. نه اینکه مفهوم احد ما، یعنی شما تصور کردید شرب ما را، تصور کردید شرب لبن را، و شوق پیدا کردید به شرب ما او شرب لبن. متعلق شوق نه اینکه در خارج فرد مردد است، ما در خارج غیر شرب لبن و شرب ما چیزی به نام فرد مردد داریم. چه مرحوم نائمی ما ورود دین ادعا رو میکنه؟ همچه ادعای نکنه. اونا میگن طرف شوق استقرار، یعنی طرفیت برای شوق وای طرفیت مستقره. میگه من شوق دارم به شرب ما، ثبات داره این شوق در طرف در طرفیت نسبت به شرب ما، گویا اینا استقرار و ثبات نداره. اینو میگن اصلا یک سمخیز از شوق، شوق تخییری. شوق تخییری یعنی میگه شوق دارم یا به آب خوردن یا به شیر خوردن، اصلا متعلق شوق استقرار ندارد، چون او ضد استقراره. او ضد استقراره. وقتی میگید یا این یا این، این ضد استقراره، نمیگید حتما این، میگید یا این یا این. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. ثانیاً جناب محقق عرفان، این که شما اصرار دارید فقهاً و اصولاً که فرد مردد چون در خارج موجود نیست، پس ما بسیاری از مباحث در فقه و اصول مواجه میشیم با این اشکال عدم وجود فرد مردد. مثلا مثال میزنم، شما میدانید یا میدانید یا نماز ظهرتان باطل شد یا نماز عصر، و احتمال میدید هر دو نماز باطل باشه. چرا؟ من این که میگید که یکی به من گفت که تو مسلم در این دو تا نماز هشت رکوع به جا نیاوردی، اما نمیدونم هفت رکوع به جا آوردی به شیشتا، اما مسلم پیام، حالا میگه من از پیامبر از جبرائیل شنیدم گفت که فلانی در این دو نمازش هشت رکوع به جا نیاورد. خب به جوری که اگر فی علم الله این دو تا نماز شما هر دو باطل باشه، جبرائیل امین هم نمیتونه تعیین کنه که اون نمازی که شما میدانید باطل است کدوم نمازه. چرا؟ برای که عنوان نداره. شما علم اجماری دارید یکی از این دو نماز باطل است، و احتمال هم میدید نماز دوم باطل باشد. اگر هر دو نماز باطل باشد هیچ عنوان معین و مشخصی نیست که تعیین کند که اون معلوم بالاجمال شما کدام نماز است، چون هر دو نماز فی علم الله باطل است. اگر بگن شما میدانستی نماز ظهر باطل است، لمن آیوکس، چرا نمیگویند تو میدانستی نماز عصر باطل است؟ ترجیح ندارد. خب در همین مثال اگر کسی بیاد بگه آقا قاعده فراق جاری میکنیم، میگیم میدانم یکی از این دو نماز باطل است و اشک فی صلات الاخرى، همون صلات اخرایی که معین نیست، فتجری قاعده الفراق فیها، محقق اسلامی گیر میده میگه قاعده فراق در کدوم نماز جاری است؟ در نماز ظهر یا در نماز عصر یا در فرض مردد؟ بگید در نماز ظهر، میگه تعارض میکنه با قاعده فراق در نماز عصر. بگید در نماز عصر، میگه تعارض میکنه با قاعده فراق در نماز ظهر. میگید قاعده فراق در احدث ثلاثه لابعینه ها، میگه این فرض مردده. میگیم جناب محقق اصفهانی یک نظر عقلی داریم یه نظر عرفی داریم. از نظر عرفی یه جور باید صحبت کنیم، از نظر عقلی جور دیگه. عقل وقتی میاد بهش میگیم آقا موضوع قاعده فراق عنوان از صلات الاخرى، منطقه عنوان ثانیه در خارج. میگه آیا عقل مشکلی هست؟ میگه نه، عنوان از صلات الاخرى عنوان متعین ذهنی بالحمد شایع فرد مردد نیست. میگیم پس جناب عقل هیچ مشکلی نیست که ما قاعده فراق را موضوعش به نظر عقل از صلات الاخرى، عنوان از صلات الاخرى باشد. چرا؟ یعنی که از صلات الاخرى مصداق صلاته، عنوان از صلات الاخرى مصداق عنوان صلاته دیگه، عنوان از صلات الاخرى مصداق عنوان از صلات. پس مشکل عقلی حل میشه. میگیم سراغ عرف، میگیم آقای عرف موضوع قاعده فراق به نظر تو چیه؟ عنوان از صلات الاخراس؟ میگه نه، عنوان از صلات الاخرا که به درد من نمیخوره، قاعده فراق در وجود خارجی صلات الاخرا جاری میشه. خب ولی به عرض میگیم وجود خارجی از صلات الاخرى مشکلی نداره قاعده فراق درش جاری بشه؟ میگه نه، به نظر من هیچ مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه عرض میگه تو اگه قاعده فراقم جاری نکنی، من قبل از اون خودم گفتم که یقین دارم یکی از این دو نماز باطله و شک دارم در بطلان نماز دیگر، من شک دارم در بطلان نماز دیگر. حالا شما بیا بگید در نماز دیگر قاعده فراق جاری کن، مشکل خاصی ایجاد نکردی؟ همونی که من شک دارم که نماز دیگر صحیح است یا صحیح نیست، قاعده فراق جاری کردی. پس از نظر عقل موضوع قاعده فراق عنوان از صلات الاخرى، از نظر عرف واقع از صلات الاخرى. عرف مشکلی برای فرد مردد نمیبینه، چون خودش میگه اشک فی صلات الاخرى. حالا شما بیا میگه تجری قاعده الفراق فی صلات الاخرى، چه مشکلی داره برای عرف؟ اما عقل مشکلی ایجاد میکنه، عقل رو با زبان خودش قانع میکنیم، میگیم اصلا از نظر شمای عقل موضوع قاعده فراق عنوان ذهنی از صلات الاخرى. و همینطور مثال‌های دیگر تو کلی فلمعین، من فروختم به شما یکی از این دو کتاب را، از نظر عقل عنوان احد الکتابین متعلق ملکیته، و عنوان احد الکتابین تعین ذهنی داره، از نظر عرف واقع احد الکتابین، ولی عرف اشکال فرد مردد رو نمیفهمه. هر کی بهش میگی میگه یکی از این دو کتاب مال منه دیگه، میگه عنوان یکی از دو کتاب، میگه برو عمو عنوان یکی از دو کتاب به چه درد من میخوره، یکی از این دو کتاب دستش هم میداره این دو کتاب، میگه یکی از این دو کتاب مال منه، میگه صبر کن این کتاب الف مال توه، میگه نه، ولی زب بایه میتونه کتاب الف رو بفروشه به دیگران، کتاب زه مال توه، میگه نه، کتاب زم میتونه بایه کتاب الف رو نفروشه، کتاب زه رو بفروشه به دیگران، اما یکی از این دو کتاب مال منه. عنوان احد الکتابین هم قانع نمیشه عرفا، تو مورد عنوان احد الکتابینی، میگه عنوان احد الکتابین رو مفتم بدن نمیخرم، من میخوام این کتابا رو بطاله کنم با سواد بشم، عنوان احد الکتابین رو میخوام چیکار بکنم؟ عرف همینجوری انشاء کردی، بعت که احد هذین الکتابین، این پس عقل میگه عنوان احد الکتابین عنوان ذهنی متشخص، فعالیم فل خارج موضوع ملکیته، عرفم واقع احد الکتابین رو به نظر سازج عرفی قبول داره، و مرحوم نائینی اینو میخواد بگه، میخواد بگه از نظر عرف متعلق اراده عبارت از واقع احد و همای لا به اینه، به عرف بگی عنوان یکی از این دو فعل دوست داریم، دو عنوان چیه؟ من این دو فعل دوست دارم علل بدن، ولذا به نظر ما این قول از نظر عرفی بسیار قول متینی هست، قول مرحوم نائینی و آقای بروجردی، ختمت الکلام انشاءالله روزشم بود.